أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در افزایش قیمتی بود که بر کالاها حاصل می شود به خاطر تورم. آیا این افزایش قیمتی که بر اساس تورم صورت می گیرد، آیا این خمس دارد یا نه؟ این بحث رو می کردیم و ما به اینجا رسیدیم که خمس ندارد. ثم گفتیم اگر جنس افزایش قیمت پیدا کرده باشد به دو جهت، یکی به جهت تورم، یکی هم به جهت خاص خود این جنس، یعنی خود این جنس هم افزایش دارد به غیر تورم عام. یعنی مثلا فرض بفرمایید 100% افزایش قیمت پیدا کرده، مثلا 50%ش تورمه، 50%ش خاص این جنس گرون شده است. گفتیم اینجا باید محاسبه بشه اون مقدار از افزایش قیمت که بر اساس تورم او خمس ندارد، ولی اون مقدار از افزایش قیمت که خصوص این جنس افزایش پیدا کرده قیمتش و گرون شده، او خمس دارد. بنابراین اینجا باید محاسبه کنم و در محاسبم، چون اینا خیلی دقیق قابل حساب نیست، تخمینی میشد گفت چند درصدش مثلا تورمه، چند درصدش مازاد مال خود جنسه. لذا تو اینجا وقتی که شک پیدا می کنید چقدر باید خمس بدهد، به قدر متیقن اکتفا می شد، به اونی که افزایش قیمت یقینی خود این جنسه اکتفا می شد. مثلا فرض کنید 20%، 30% افزایش قیمت مال خود این جنسه، یعنی کاری به تورم نداره، اون لحاظ میشه و اون باید خمس پرداخت بشه. و هر جا که شک کردید در بین اقل و اکثر، طبیعی است مثل بقیه اقل و اکثرا، چون اینجا اقل و اکثر استقلالی است و نه ارتباطی، مثل بقیه اقل و اکثرا اقل اخذ میشد و قدر متیقن در مقام میشد و اکثر چه میشد؟ محل براءت قرار میگیره، اکثر نفی میشد. بنابراین اونی که یقینیست که خمسه و افزایش قیمت مال خود این جنس به تنهاییست، اونو باید خمسشو بده. نسبت به مشکوک چه می شود؟ براءت جاری می شود. تا اینجا را دیروز خدمت شما عرض کردیم. بنابراین این شد یه اصل عملی. اگه خودش می تواند خودش مون. اگه خودش دیگه اگه خودش بلده محاسبه کند خودش بکن، اگه خودش بلد نیست بده کارشناسش محاسبه کن. این دیگه بله مثل بقیه چیز هاست دیگه. عقدم که میخواد بخوند، اگه خودش بلده عقد بخوند خودش بخون، اگه بلد نیست وکالت میدهد به اونی که بلده که براش چه کند بخون. بس بقیه چیزام نه، همه چی قابل وکالت بردار نیست آقای وکیل، توجه میکنی؟ لذا اون بنده خدا بله نماز و روزش و اینا رو مقید نبود، اما کار همومش رو مقید بود که انجام بدهد. وقت گفته بودن پس تو نماز و روزه رو مقید نیستی؟ گفته بود نماز و روزه رو میشد وصیت کرد، اما کار همون قابل وصایت نیست، اونو باید خودم. نه قابل وصایت است آقای وکیل، نه قابل وکالت. خب یعنی نمیشد که یکی به شما وکالت بدهد. بله، نه نیابت هم ندارد، نه وکالت، نه وصایت، نه نیابت. پس اینجا سر به سر به چه سیدان نظار عجبا، ولش کن، میاره دروغ میگه، نمیخواست بیاره، ولی نهم ربیع شیرینی میاره. خب شنبه میاد باز یه کارتون شیرینی بابت نهم ربیع، چون خیلی از مریدای پراپا قرص عمر. خب و اما این تا اینجا یه اصل عملی. پس اصل عملی در مورد این که شما شک کردید آیا متعلق خمس شده است یا نه. خب اصل عملی چیه؟ براءت. یعنی الان ما نمیدانیم این افزایش قیمتی که پیدا کرد آیا مال تورمه یا خصوص این جنس گرون شده. اگه خصوص این جنس گرون شده باشد، خب این افزایش قیمت خمس داره. اگه تورم باشد، نه، افزایش قیمت تورمی خمس نداره. الان ما نمیدونیم کدوم یکی از این دوتاست. اگر میتوانی فحص کنیم و برسیم، خب فحص لازمه. اگه فحص کردیم بازم تو شک موندیم، خب اینجا شک میکنیم آیا ما تکلیفی نسبت به خمس داریم یا نداریم. شک در تکلیفه، شک در تکلیف جای جریان چیه؟ براءته، اصل براءت. بنابراین حتی اگر کسی اون عرض ما را در گذشته که دلیل لفظی بود، که ما از دلیل لفظی استفاده کردیم که افزایش قیمت تورمی فایده حساب نمی شد و در نتیجه خمس ندارد، اگر کسی اون دلیل لفظی ما را مناقشه کرد یا نپذیرفت، نوبت به اصل عملی می رسد. ببخشید، اصل عملی در مقام چیست؟ براءت. نمیدانیم این مال متعلق خمس شده است، کدوم مال؟ افزایش قیمت. آیا این افزایش قیمت صدق میکند که این پول دار شده، نفعی برده است، یا صدق نمیکند؟ خب یعنی شک میکنیم آیا این افزایش قیمت متعلق خمسه، باید خمسشو بدهد یا نباید خمسشو بدهد. درست شد؟ اینجا شک در تکلیفه، شک در تکلیف جای جریان اصل چیه؟ براءت. بنابراین از پرداخت خمس براءت به تکلیفی به نام خمس ندارد. بله، الان یه افزایش قیمت پیدا کرده، شک دارد تورمی است یا نه، مال ذات خود این جنس. خب میگیم فحص کنه. خب اگر فحص کرد بازم به جایی نرسید، اون وقت جای جریان چیه؟ جای جریان براءت. یعنی شک میکند آیا این مال، این افزایش قیمت صدق فایده برش میکند که خمس داشته باشد، یا صدق فایده نمیکند. بنابراین چه میشد آقا؟ اصل براءت در تکلیف خمس میشد، آیا باید خمس این افزایش قیمت رو بدهد یا نه. شک در تکلیف میشد دیگه، پرداخت خمس تکلیفه. آیا این تکلیف به ذمه‌اش آمده است یا نیامده؟ شک دارد تکلیف آمده، خب براءت جاری میکنه. در شک در تکلیف جای جریان براءت است. پس اصل اولی که در مقام وجود داره و موافق است با دلیل لفظی ما، دقت میکنید؟ با دلیل لفظی هم که برای شما اقامه کردیم، اصل عملی موافقه و اون نفی تکلیف خمسه. پس خمس نفی میشه با براءت. این یه اصل عملی. اصل دوم عملی، اصل دوم اینجا چیست؟ استصحاب. خوب دقت کنید ببینید استصحاب رو چجوری برای شما تقریب میکنم. استصحاب تقریب اولش میگیم این مال ابتداءً ملک مکلف بود، کل این مال 5/5 که همشه ملک که بود؟ ملک این مکلف، این آقا یا خانم بود. خب حالا اگر افزایش قیمت حقیقی پیدا بکند، درسته؟ مفروض هم این باشد که خمسش هم داده است یا از مالی خریده است که تخمیس شده بود، پس الان کل این مال ملک خودشه 5/5. اگر افزایش قیمت حقیقی پیدا کند که صدق فائده برش بکند، 1/5 میشه مال ارباب خمس، 4/5 میشه مال خودش. 1/5 از اون فایده، 1/5 از اون افزایش قیمت میشد مال ارباب خمس، 4/5 اون فایده مال خودش خواهد بود. خب حالا الان یه افزایش قیمتی پیدا کرده، شک دارد آیا این افزایش قیمت تورمی است که خمس نداشته باشد، یا افزایش قیمت واقعی است که خمس داشته باشد. الان شک می کند آیا این افزایش قیمت همه در ملک او حاصل شده است، یا از ملک او چی؟ 1/5 از ملک او خارج شده است. قبلن تمام این مال ملک او بود، وقتی که افزایش قیمت پیدا نکرده بود تمامش ملک خودش بود. الان بعد افزایش قیمت شک می کند 1/5 از این افزایش قیمت از ملکش خارج شده است که متعلق خمس شده باشه، یا نه تمام افزایش قیمت در ملک خود او حادث شده، نه اینکه 1/5 از ملکش خارج بشود. چه می کند اینجا؟ استصحاب بقای ملکیت خودش رو می کند. میگه این مال اون وقتی که افزایش قیمت پیدا نکرده بود تمامش ملک من بود، حالا یه ترقی قیمت دارد، نمیدانم در این ترقی قیمت خمس وجود دارد. اگر خمس وجود داشته باشد 1/5 ترقی میشد ملک ارباب خمس. اگر خمس درش وجود نداشته باشد تمامش ملک خودش است. اون 1/5، 4/5 به اضافه 1/5 همه ملک خودش. الان شک دارد آیا چیزی از این مال از ملک او خارج شده است، یا نه هنوز کل مال در ملکیت خودش چیه؟ باقی است. در سابق کل مال ملکش بود، الانم استصحاب می کند که کل مال ملک خودم است و چیزی از ملکیت من خارج نشده است. پس بنابراین خمس ترقی ملک ارباب خمس نیست، خمس ترقی هم مثل چار پنجم اولیش ملک خود من است بل استثار. خودش
بالاخره به این وسیله که این مال افزایش پیدا کرده
باشه. بله. ترقی قیمت هست. نمیداند ترقی ترقی تورمی است یا واقعی. ترقی تورمی ترقی است. خب ترقی واقعی نیست. این مثل ترقی ماست که کل یومن و یومن ترقی میکنی. این ترقی ترقی واقعی نیست، توهمی است. خب داره میره پایین، فکر میکند داره میره بالا. داستان اینه. اگر ترقی تورمی باشه در واقع داره سقوط میکنه. نه نیست، عرفی هم نیست. گفتیم نبودی آقای رضایی. بله امروز روز چهارم درسه ما داریم این مسئله رو بحث میکنیم. سه روز برای شما غیبت زده این. نه به تورم کسی به آلاف و الوف نمیرسه. بله اگه جنسی داشته باشد، آهان، جنسش گرون شده به آلاف و الوف میرسه در اثر اینکه اون جنسش گرون شده. ولی بازم این ترقی نیست، چون وقتی او بخواد اون پولش رو هزینه کند درسته که میلیارد بهش میدن، ولی اون میلیارد رو یه ماشین بهش میدن یا یه نصف خونه بهش میدن. یعنی بنابراین بله استفاده ای نکرده چون اجناس رفته بالا، ولی پول خیلی بهش میدن. چون پول خیلی بهش میدن شما فکر میکنید خیلی نفع کرده، در حالی که با اون پول چیزی را نمیتواند که تهیه کند. بنابراین آقا اینم اصل دوم. پس یه اصل عملی براءت، اصل دوم عملی استصحاب. اینم اصل دوم. استصحاب چه کردیم؟ استصحاب بقاء ملکیت این شخص. عجب. پس ما تقریب کردم براءت، براءت از تکلیف است. استصحاب، استصحاب ملکیت خودشو میکنه. وقتی استصحاب ملکیت خودشو کرد و اینکه مال هیچی از ملکش خارج نشده، یعنی مال ملک ارباب خمس نشده، یعنی من به ارباب خمس بدهی ندارم، یعنی نفی خمس. اینه داستان. لذا استصحابم خروجیش با براءت یکیست. همان گونه که براءت نفی خمس رو میکند، استصحابم اینجا نفی خمس رو میکند. همچنین است اگر شبهه شبهه موضوعیه تحقق فائده باشد. یه وقتی این مال ملک من بود و من در این مال هیچ فایده ای تحصیل نکرده بودم، حالا افزایش قیمت چه پیدا کرده است؟ تورمی. حالا که افزایش قیمت تورمی پیدا کرد، شک می کنم آیا من در این مال فایده ای برام حاصل شده است یا فایده ای حاصل نشده است. یعنی اینجا شک در شبهه موضوعیه است، شبهه موضوعیه فائده. آیا فائده ای در این مال برا من حاصل شده؟ 50% گرون شده. ولی اینجا این مال که 50% گرون شده، بقیه اجناس 60% گرون شد. حالا این 50% صدق فایده برا من می کند وقتی بقیه اجناس 60% گرون شد؟ خب آیا صدق فائده می کند یا نه؟ این میشد شبهه موضوعیه فائده. در شبهه موضوعیه فائده من استصحاب جاری می کنم. استصحاب چی؟ استصحاب عدم فائده. یک روزگاری بود این مال رو من داشتم و هیچ فائده ای بر این مال مترتب نبود. حالا در اثر تورم 50% گران شد. حالا شک دارم این 50% تورمی صدق فائده می کند یا نه این مثل سابق هیچ فایده ای برش مترتب نیست. اصل چیه؟ عدم فائده. این اصل عدم فائده یعنی استصحاب همون عدم فائده قبل رو می کنم. تا قبل از این گرونی این مال برای ما هیچ فایده ای نداشت. حالا 50% گرون شد در اثر تورم. حالا شک می کنم فایده ای گیر من آمده است یا نه؟ بقیه جنس ها به جا 50% 60% گرون شده. پس من اینجا هیچ فایده ای نکردم، 10% هم ضرر کرد. یا بقیه اجناس هم وقتی تورمه، تورم عامه، بقیه اجناس هم 50% بالا رفته است، پس فایده ای من نکردم. شک دارم اینجا من فایده کرده ام یا نه. استصحاب میکنم عدم فایده سابق را. در سابق فایده نکرده بودم، حالا شک میکنم فایده کرده ام یا نکرده ام. استصحاب میکنم همون عدم فایده سابق را. این شد چی؟ لا اله الا الله، تو چقدر خوشگلی. خب ما که روز اول فرض کردیم مسئله را، گفتیم جایی که کسی با مال مخمس، درسته؟ با مال مخمس چه کرده است؟ جنسی را خریده است. خب با مال مخمس خریده دیگه، خمس داره؟ بگو. بگو دیگه چی شد؟ نداره. خب حالا ترقی قیمت کرد. حالا اگه ترقی قیمت واقعی باشد، او ترقیش خمس دارد یا نه؟ شما یه زمین تو ده حسن آباد ارث باباده، ای شده سهم الارث تو، درست؟ بابادم اهل خمس بوده است، آدم خوبی بوده است، کاری به خودت نداره. خیلی خوب، پس الان چون نمیدانی که بابات خمس این زمین را نداده است، تو تکلیف به خمس نداری. ارث هم هست، ارث، خمس چی؟ ندار. درست شد؟ الان این زمینی که از بابات به شما رسید، یکی آمد بهت گفت آقای صادقی فاضل معاصر، این زمینی شما که آب نداره. گفتی بعد حسن آباد آب ندارد دیگه. گفت اینجا که آب ندارد، بیا این زمین را بده، من یه زمین بد میدم آبدار. حاضر این معاوضه رو با ما بکنی؟ خب هر آدم عاقل زمین بی آب و حاضر بده زمین آبدار بگیرد، چون زمین بی آب که ارزش نداره. زمین ارزشش به کشتشه، کشت آب میخواد. باید چی؟ نه میخوام بگم، یعنی صبر کن، میخوام بگم چه کرد؟ میخوام بگم معاوضه کردی. الان زمین دادی که ارث بابات بود، یه زمین دیگه به تو داد آبدار، حالا چرا اونم عوض کرد، حاضر شد به عوض کردن، بگذری. مثلا اون میخواست کارخانهی بزند، احتیاج به آب نداشت، زمین بزرگتر میخواست، زمین خودش کوچیک بود، به شما زمین کوچیکه رو داد ولی این آب دارد و بزرگه رو خودش ورداشت، اونم به طبق مصلحتش این کار رو میکنن، هم مصلحت شما بود هم مصلحت او بود، رضایت دادی زمین رو عوض کردی. حالا که زمین رو عوض کردی، این دیگه زمین ارث پدرید نیست، این مال جدید. حالا که مال جدید شد، از باب اتفاق خرشانسی فاضل معاصر یک اتوبان افتاد بغل این زمین، یک اتوبان شیش بانده. خب سب کن، اصلش خمس نداره، الان عوض کرد. وقتی که عوض کرد، از باب اتفاق این اتوبان افتاد. از اون اتوبان هایی بود که گفتن شیش ماه هم اجرا شد، یهو در عرض یک سال زمین کشاورزی تو وقتی اتوبان افتاد بغلش، کلی ترقی قیمت پیدا کرده. این ترقی قیمت شما خمس دارد یا نه؟ بفرمایید. دارد یا نداره؟ بگو. داره. آخر این ترقی قیمت زمین تو خمس داره. اصلش بازم ترقی قیمت، اصلش که معاوضه کردی با ارث بابات، اصلش خمس نداره، ولی ترقی قیمتش، او ترقی قیمت که دیگه ارث بابات نبود، که زمین بابات متر 2000 بود، الان این زمین متر 2 میلیونه. متر 2000 با متر 2 میلیون چقدر با هم اختلاف دارن؟ این ترقی قیمت رو باید خمسش بده. چرا تعویض رو گفتم؟ چون اگر همین زمین ارث بابات می افتاد سر چی؟ سر اتوبان، بازم خمس نداره، بازم خمس نداشت. چرا؟ چون اصل ارث بود، عوضی نکرده بودی، و هرچی هم که اصل ارث ترقی قیمت پیدا کند، خمس نداشت. دقت کردی؟ لذا من معاوضه رو فرض کردم درش تا ترقی قیمتش رو متوجه بشی که خمس داره. خیلی خوب، حالا اگر این ترقی قیمت پیدا شد در زمین ارثی یا در خود همین زمینی که تو جابجا کردی، عوض کردی، همین ترقی قیمت پیدا شد بر اساس تورم، یعنی زمین متر 5 ریال شد الان زمین متر 5 میلیون تومان در اثر تورم، نه اتوبان افتاده بغلش، نه هیچی، نه کانال آمده آب براد آورده، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی تورم، همه چی رفته بالا، زمینم رفته بالا. خب آیا این تورم خمس دارد یا نداره؟ اینجا میشد شبهه موضوعیه فائده. یعنی شما شک میکنی ترقی قیمتی که حاصل از تورم است آیا صدق میکند موضوعاً بر این مطلب فائده صادق است یا فائده صادق نیست؟ خب اگر نوبت رسید به اصل عملی، یعنی حرفای قبل ما رو قبول نکردی که این فائده نیست و اینا. گفتی من شک دارم، یه وقتی دیدی این ترقی قیمت هم فایده باشه. خب پس میشد شبهه موضوعیه فائده. یه وقت شما این زمین رو داشتی قبل تورم و هیچ فایده ای مترتبه بر این زمین نبود، حالا یه تورم بهش خورد، زمین گرون شد. شما شک میکنی این گرون شدن زمین آیا صدق فائده میکند یا صدق فائده نمیکند؟ استصحاب میکنی عدم فائده فیما سبق را. اینم پس یه تقریر دیگری برای استصحاب. نه همینو شک دارن، میگه بدوند که خمس باید بدهد که باید بدهد، شک دیگه نداره. شک در این دارد آیا موضوع فائده تحقق پیدا کرده یا نکرد. فی ما سبق فایده ای در کار نبود، حالا که تورم پیدا شده شک می کند آیا فایده کرده یا نکرده. اگر فایده کرده باشد مشمول ادله خمس، اگه نکرده باشد خمس ندارد. خب استصحاب میگد همون گونه ای که در سابق تو فایده ای نکرده بودی حالا هم فایده نکرد. خب این دو تا تقریب برای استصحاب. تقریب سوم، تقریب سوم استصحاب این است که وقتی مالی خمس بهش تعلق گرفت، مالکیت مال 5/5 بگیرید، کل مالکیت مال مالک اصلی است، وقتی که بهش خمس تعلق میگیرد 1/5 از این مالکیت از مالکیت مالک مال خارج میشد و میشد ملک کی؟ ارباب خمس. میشد ملک ارباب خمس و لذا باید اون 1/5 را به ارباب خمس بپردازد، چون متعلق خمس شده و ملک ارباب خمسه. درست شد؟ کی باید این کار را بکند؟ خود مالک. خود مالک وقتی مالش متعلق خمس شد 1/5 این مال شده مال ارباب خمس، خودش باید این 1/5 رو جدا کند بدهد به ارباب خمس و 4/5 در ملکیت خودش چه میماند؟ باقی میماند. خب حالا الان یه مالی مورد افزایش قیمت تورمی قرار گرفته است. تا قبل از این تورم کل مال ملک که بود؟ ملک خود مالک بود، یعنی 5/5 که تمام مال است ملک خودش بود. حالا الان یه چه پیدا کرد؟ یک افزایش قیمت تورمی پیدا کرده است. حالا شک می کند آیا این افزایش قیمت تورمی فائده است؟ اگر فائده صدق بکند 1/5 از این فائده از ملک او چه شده؟ خارج شده است و 4/5 فائده در ملکش باقی مانده است. خب اینجا میاد، یعنی اینجا شک دارد آیا 1/5 ملکیت مال یا 1/5 ملکیت فائده از ملکش خارج شده است یا نه، این صدق فائده نمی کند و هنوز تمام ملکیت مال ملک خودش است. استصحاب چه میکنه؟ استصحاب بقای ملکیت کل مال را میکند در ملکیت خودش. متوجه شدی؟ استصحاب اینم یه تقریب دیگر برای استصحاب. یعنی استصحاب اینجا سه تا تقریب پیدا کرد. بله؟ سومی با اولی اونجا در اولی این که بله اگر ملکیتی حاصل بشود این استصحاب ملکیت را نسبت به کل مال جاری می کند. خب اینجا آن اینجا استصحاب ملکیت ما اینجا آفرین آقای وکیل. این الان تقریب سوم با تقریب اول ما یکی شد. میام پس یه جور دیگه باید تقریب میگیم اگر این مال از ملکیت خودش خارج بشود و یک پنجمش ملک ارباب خمس بشود، اون وقت برای این شخص حرمت تصرف میاره. چرا؟ به خاطر این که در مالی که شما شریک دارید با بدون اذن شرکا حق تصرف ندارید. درسته یا نه؟ مالی که مشاع شد شما شریک دارید بدون اذن شرکا حق تصرف ندارید، و اگر تصرف کردید تصرفتون محکوم به چیست؟ حرمت. یعنی مال به محض اینکه شما شریک المال پیدا کردید حرمت تصرف در این مال میاد، مگر بقیه شرکا چه باشن؟ راضی باشن. درسته یا نه؟ خب الان این شخص یه وقت کل مال پنج پنجم ملک خودش بود، در نتیجه وقتی ملک خودش بود برای او جایز التصرف بود. آفرین. حالا شک می کند وقتی افزایش قیمت تورمی پیدا شده است، شک می کند آیا شریک المال پیدا کرده؟ آیا یه پنجمش شده ملک ارباب خمس؟ پس الان ارباب خمس با او در این مال شریکن. وقتی ارباب خمس با او در این مال شریکن حرمت تصرف براش میاد، چون شریک داره. حرام است که در این مال تصرف کنه. خب پس استصحاب میکند. چرا استصحاب میکند؟ او جواز تصرف سابقش را. اون وقتی که حالا اینا را گوش بده، اون وقتی که کل مال اشکالی ندارد، حالا داریم انواع و اقسام تصرف رو میگیم، شما اشکال نک خدا، شما همین استصحاب رو ببین، تقریب سوم استصحاب. بنابراین که ما بگوییم خمس به عین مال تعلق میگیره، خوب شد؟ بنابراین مطلب ببینید، این مال یه وقتی پنج پنجمش ملک خودش بود و در جمیع مال هر تصرفی میخواست میتوانست بکنه، شریک نداشت. حالا یه افزایش قیمت تورمی پیدا کرد، شک میکنیم آیا این افزایش قیمت تورمی آیا این فائده است یا نه. اگر فائده باشد ارباب خمس میشن تو یه پنجم با شریک. وقتی ارباب خمس با او در یه پنجم شریک شدن، بنابراین این الان در کل مال حق تصرف ندارد، چون یه پنجمش ملک ارباب خمسه دیگه. وقتی یه پنجمش ملک ارباب خمسه این در کل مال حق تصرف نداره. وقتی در کل مال حق تصرف نداره یعنی در یه پنجم مال حرمت تصرف دارد. پس این الان یه وقتی در کل مال جائز التصرف بود در پنج پنجم مال، حالا شک میکنیم آیا در یه پنجم مال حرمت تصرف پیدا کرده است یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای جواز تصرف در کل مال را. اصل عدم همون استصحابه دیگه، اصل عدم همون استصحاب. چرا سبب و مسبب؟ نه ما میگیم جایی که نمیدانیم آیا صدق فائده میکند یا نه. الا اگه گفتی صدق فائده نمیکند که دیگه استصحاب نمیخوام، دیگه با خود دلیل لفظی مطلب تمام شد. این اصلای عملی وقتی جاری میشن که شما حرف ما رو قبول نکنید که این فائده نیست، پاتونو دارین میزنین زمین و میگید نه. یه وقتی دی فائده شد میگیم خیلی خوب، اگه یقین داری فائده است که باید خمسشو بدی، اما جایی که شک داری فائده هست یا نه، که نوعا شما یقین پیدا نمی کنی فائده است، چون افزایش قیمت تورمی که فائده نیست که، نهایت شما شک می کنی فائده هست یا نیست. میگم اینجا اصل عملی هم میگه فائده نیست. اصل عملی اینجا براءت است یا اصل عملی اینجا استصحاب عدم فائده است یا استصحاب بقاء ملکیت است یا استصحاب جواز تصرف در کل مار است؟ یعنی اینجا شما 4 تا اصل عملی پیدا کردید: یه براءت، یه استصحاب بقاء ملکیت بر کل مال، یه استصحاب عدم الفائده، یه استصحاب جواز تصرف در کل مال. یعنی استصحاب اینجا 3 تا استصحاب جاری میشد و یه اصل براءت، این شد 4 تا اصل. 4 تا اصل مؤید مطلب ماست که این فائده حساب نمی شود و خمس ندارد. این خمس تورم باقی مونده بود از بحث کاهش ارزش پول. خب که وقتی پول ارزشش میاد پایین، اجناس ارزشش میرد بالا، قیمتش میرد بالا، این گرون شدن اجناس در اثر تورم و کاهش ارزش پول، آیا این خمس دارد یا نه؟ ما به اون آقایونی پیوستیم که میفرمایند خمس ندارد. این بحث میرد ذیل اون بحث قبلیمون، کاهش ارزش پول. انشالله از شنبه، چون فردا که حدود بحث میکنیم، انشالله از شنبه به اذن الله بحث عملیات بانکی را ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.